با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنیه، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از بر میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
مثل یه پل شکسته. خیلی وقت بی عبورم، تو مسافری اگرچه من یه راه سوت و کورم، من یه گنگ خواب دیده، تو دلیل آفتابی، من و این کویر وحشت، تو و آرامش آبی. می گریزم از خودم تا روبروی تو بمونم، می گریزم از خودم تا روبروی تو بمونم، وقتی آینه به جز تو نمیده چیزی نشونم. از خودم گذشتم اما به تو باید میرسیدم، تو خود منی که از تو جز خودم چیزی ندیدم. تو که بلوای سکوتی، متن موسیقی من باش، تا نمیره این ترانه پشت تنگی نفسهاش. اگه این بال شکسته، اگه این جنون بذاره، به تو بر میگردم اما به یه قلب پاره پاره. مثل پروانه به پیله، به تو وابسته از آغاز، میرسم بی تو به پایان با همین حسرت پرواز. از خودم گذشتم اما به تو باید میرسیدم، تو خود منی که از تو جز خودم چیزی ندیدم. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، رفقا، همراهان، همکافه‌ایان. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. دوستان عزیز، حال خودتون خوب باشه، حال عزیزانتون خوب باشه، مراقب یکدیگر در این روزهای بحرانی باشید. دوستان عزیز، امروز میخواییم با شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید در مورد کتاب و کتابخوانی حرف بزنیم، اما یه خورده تخصصی تر، یعنی درباره ترجمه آثار ادبیات داستان. در این کافه هنر با جناب آقای اسدالله امرایی، مترجم خوب کشورمون، گفتگو خواهیم کرد. همینطور با خانم نغمه مستشار نظامی، شاعر عزیز کشور. شما هم با ما حرف بزنید، اگر سوالی دارید از یک مترجم قدیمی، پیشکسوت و کارکشته، میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید با میهمان عزیز ما. از رهگذر شماره‌های تماس 220-486 و 220-5009 و یا به شماره پیامک 30900. یک نظرسنجی هم داریم از شما که اهل مطالعه کتاب‌های ترجمه شده هستید و البته پیشتر هم سابقه دارید، یعنی این کتاب‌ها رو، کتاب‌های ترجمه شده رو مطالعه می‌کردید. آیا به نظر شما سطح کیفی ترجمه‌ها در حوزه ادبیات داستانی، مثلا داستان کوتاه و رمان و اینها، در سال‌های اخیر قابل قبول بوده و کیفیت مطلوبی داشته؟ بنابراین اگر از سطح کیفی ترجمه‌هایی که مطالعه کردین در این سال‌ها، بیشتر توسط مترجم‌های جدید منظورمونه دیگه، یا در حقیقت کتاب‌هایی که به تازگی ترجمه شده، اگر راضی هستین عدد 1 رو به 3900 بفرستید. اگر نه، گمان می‌برید که مترجم‌های قدیمی‌تر کارشون بهتر بوده، مترجم‌های جدید ممکنه با ولنگاری با اثر روبرو می‌شوند و آثارشون قابل نقد‌های جدی است، عدد 2 رو به 3900 بفرستید. خب، باعث افتخاره که یک بار دیگر در کافه هنر رادیو ایران با یک مترجم عزیز، یک نویسنده دوست داشتنی صحبت میکنم. جناب آقای اسدالله امرایی، خیلی خوش آمدید به کافه هنر.
ممنون، متشکرم از دعوتتون و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز کافه هنر.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای امرایی رو به عنوان یک مترجم کارکشته میشناسید و شما اگر سوالی از ایشان دارید در مورد آثارشون، در مورد حرفه ترجمه، میتونید از رهگذر شماره‌های تماس بفرمایید، مطرح کنید تا ایشان پاسخ بدن. 220-486 و 220-5009 یا شماره پیامک 30000 900. ابتدا این سوال نظرسنجی رو هرچند خیلی کلیه ولی در نظرسنجی ها گاهی ناگزیر هستیم، با شما هم مطرح میکنم، این که سطح کیفی ترجمه ها در این سالهای اخیر آیا قابل قبول تره و بالاتره یا در سالهای دورتر و گذشته تر بالاتر بوده؟ دیدگاه شما چیه استاد؟
خدمتتون عرض کنم که در واقع در زمان خودش باید بسنجیم. ببینید یه مشکلی که در واقع الان وجود داره، یعنی یا بیشتر نمود پیدا میکنه، اینه که حالا فارغ از عوامل در واقع بیرونی، امروز چاپ کتاب آسون شده. چون چاپ کتاب آسون شده و به هر حال سطح سواد جامعه هم بالا رفته، این بالا رفتن سطح سواد جامعه عرض کنم خدمتتون و آسون شدن چاپ کتاب و انتشار کتاب، خب اینا عواملی هستند که باعث شده که تولید در واقع کتاب به خصوصی عرصه ترجمه زیاد بشه. بعد بسیاری از آثار امروز از زبان در واقع اصلی ترجمه میشن.
بله.
روزگاری مثلا اکثر اینها، اکثریت قریب به اتفاق این آثار از برحال کانال در واقع یک زبان دوم ترجمه میشد، گاهی وقتا حتی یک زبان سوم. خب تعداد مترجمه کم بود، سطح عمومی سواد توی جامعه پایین بود و تقریباً از دهه 40 و 50 به بعد که یه مقداری این قضیه گسترش پیدا میکنه.
بله.
و تا به امروز خب ما شاهد در واقع ترجمه هایی هستیم که گاهی غیر قابل قبوله، اما در واقع یه نگاه عمومی تر من فکر میکنم که کیفیت ترجمه ها بهتر شده، برای اینکه مترجمین امروز منابع بیشتری در اختیارشون قرار داره، به خصوص مترجمینی که به هر حال علاقمند این حرفه هستن و قصد دارن کارهای خودشون رو در واقع ارتقا ببخشن.
بله. الان آقای امرایی فکر میکنید که تأثیری که ناشران میتونن بر ارتقای کیفی کار مترجمین داشته باشن تا چه حد واقعا تعیین کننده است؟ یک نمونه ای رو من دیدم شما خودتون مطرح کرده بودید، اخیراً گلایه داشتید از یک ناشر برای اینکه سرنامه یک ترجمه قدیمی رو از کتاب مرشد و مارگریتا تغییر داده بودن. ممکنه از زبان خود شما بشنویم این گلایه رو، چی بوده، استدلال شما چیه؟
خواهش مرحبتون. این گلایه بیشتر در واقع برمیگشت به این که مترجم حضور نداشته.
بله.
مترجم نامداری بود، زنده یاد بهمن فرزانه، و خب ایشون یک کتابی رو ترجمه کرده بوده و این کتاب یه انتشارات امیرکبیر گویا مانده بود و بعد از انقلاب فراموش شده بود و حالا توی کاوشایی که توی آرشیو انتشاراتی کرده بودن رفته بودن و این کتاب پیدا کرده بودن. این کتاب خب چند ترجمه ازش توی بازار موجود بود که مشهورترینشون ترجمه های عباس میلانی بود که نشر نو منتشر کرده بود و با عنوان مرشد و مارگریتا، ترجمه این که آقای بهمن فرزانه داشتند با عنوان استاد و مارگریتا بوده که به هر حال انتشار دید. ظاهرن دو چاپ این رو چاپ کرده بود، توی چاپ سوم عنوان رو عوض کرده بود. این در واقع بیشتر برمیگشت به در ناشر تا مترجم.
درسته.
مترجم که خب حضور نداشت و توی دنیای ما نبود که بخواد نظر بده یا درخواست بده که عوض کنن.
یعنی انتخاب نام مترجم رو پس از مرگ او در حقیقت نباید دستخوش تغییر بکنیم هنگام چاپ‌های بعدی؟
بله قاعدتا نباید این کار رو بکنیم.
بله.
را حداقل اگر یعنی یکی از شرایط در واقع کار اینه. البته ممکن است، حالا من اون قرارداد رو ندیدم نمیتونم،
ممکنه پیش بینی شده باشه،
من فقط در حد حدسیات خودم ممکن است اون توی قرارداد نوشته باشه که ناشر حق دارد تغییر بدهد، اما قاعدتا با توجه به این که مترجم فوت کرده بود، چون شما ممکنه فکر کنید با دو تا کتاب مواجهی.
بله.
و البته تغییر عنوان کتاب توسط مترجم خب حتی بی سابقه هم نیست، ولی اینجا نمیدونیم که واقعا آیا این مترجم اطلاع داشته که تغییر یافته یا خیلی ها اصلا اجازه رو توی قرارداد داده بوده یا نه.
خب آقای امری، چون به این کتاب مرشد و مارگریتا اشاره کردیم، دوستان کنجکاو شاید بخوان بدونن نظر خود شما چیه، پیشنهاد میدین مطالعه این کتاب رو و کدام ترجمهش رو بیشتر؟
من مرشد و مارگریتا ترجمه آقای عباس میلانی رو خوندم.
بله.
خب طبعا دیگه با وضعیتی که توی بازار کتاب هست میدونید که خب قطعا نمیشه همه اون در واقع، چون از این کتاب الان 8 ترجمه توی بازار هست.
بله.
که یکی از این ترجمه ها مترجم از زبان روسی ترجمه کرده، بقیه از زبان های در واقع انگلیسی و ایتالیایی ترجمه شدن.
بسیار.
اصل کتاب به زبان در واقع روسی بوده و نویسنده کتاب البته خودش ترجمه کرده بود، ولی بر تقدیر من ترجمه آقای عباس میلانی رو خونده بودم که
یه دوستی به یکی درست از پیامک میفرستن در مورد کتابی از یوستین گاردر به اسم دنیای صوفی و در مورد نحوه تلفظ نام صوفی سوال داشتن. تلفظ درست چی آقای امرایی؟
صوفی بس.
یعنی مخفف صوفیاست دیگه، که به معنی خدا هم شاید تفسیر شده باشه، در همون کتابش اشاره شده. بنابراین صوفی درسته نه صوفی، چون ایشون گفتن که نوعی بر اون نیست. صوفی. آقای حسین خبازان خیلی ممنونم که پیگیری میکنین، خواستم که پام ایشان هم برطرف بشه. اما آقای امرایی، ما چگونه میتونیم ترجمه اصیل رو از غیر اصیل شناسایی بکنیم؟ یعنی با توجه به اینکه خودتون میدونید تو بازار یه کتابی با موفقیت روبرو میشه، یه مترجمی زحمت میکشه ترجمه میکنه، خود شما هم تجربه کردید، بعد از یه مدتی کتاب با اقبال روبرو میشه، قاچاق کتاب بیرون میاد، حالا ای کاش که با نام خود مترجم، برخی میان کتاب رو در واقع جمله بندی شده تغییراتی میدن و معمولا این رو تخفیف میدن از نظر سطح ادبی و زبانی و به نام یک مترجم خیالی هم منتشر میکنن دوباره. واقعا چگونه مخاطب معمولی که علاقمند ادبیات ترجمه شده است میتونه ترجمه اصیل رو تشخیص بده؟
ببینید، من مخاطب معمولی رو قبول ندارم، برای اینکه ما مخاطب معمولی نداریم. کسی که در واقع کتاب خونه و اینقدر برای وقت خودش ارزش قائله که توی این فضا و توی این وضعیت در واقع مالی میره و کتابی رو انتخاب میکنه برای خوندن و خوندن توی ایام فراغت، معمولا گول نمیخوره، دنبال جنس در واقع تقلبی نمیره. حالا ممکنه حالا به خطا یه بار مثلا مواجه شده باشه، دقت نکرده باشه و یه همچین کتابی رو بره بخره، ولی اون دفعه اول آخرش میشه که سراغ اون مترجم یا اون نام یا اون ناشر بره. بله، ما پدیده قاچاق کتاب رو داریم متاسفانه. یه ناشری که خبرت من اینجا من در حقوقی مجاز نیستم اسم ایشون رو ببرم، بله، این نمایشگاه کتاب پیارسال شرکت کرده بود و تقریبا تمام عناوین پرفروش ناشرهای دیگر رو به اسم مترجمی که اتفاقا در واقع درست همون تشبیهی که شما به کار بردید، مترجم خیالی، منتشر کرده بود. بعدن رفتن دیدن این مترجم خیالی پسر 11 ساله ایشونه، یعنی ناشر پدر بودش، عضو اتحادیه ناشران هم بود، کتاب رو هم منتشر کرده بود به نام پسرش. و همه اینا مثلا شما حساب کنید مثلا حداقل 20 تا 25 تا عنوان کتاب های پرفروش ناشرهای مطرح با تغییرات بسیار جزئی حتی،
بله.
و خب اینا رو چاپ کرده بود، نمایشگاه هم آورده بود، عرضه کرده بود که حالا برای اتحادیه مواجه شد، با این قضیه برخورد کرد و کتابش رو جمع کردن. اما خب این کتاب رو جمع کردن، این کتاب پخشم شده توی انبارم رفته، خیلی جز نیست. مشکل اونجاییه که میان کتاب رو قاچاق میکنن، یعنی همون در واقع کتاب شما رو،
بله، اسکن میکنن در واقع اینا.
بله، کتاب شما رو اسکن میکنن. الان هم که عرض کردن چاپ خیلی آسان شده، شما یه دستگاه روسیگراف اونجا دارید،
یعنی فکر میکنی اصلا کتاب خودته این،
بله،
بینی در حالی که
و خب قاچاق و شما این در کمیته صیانت که توی اتحادیه ناشران تشکیل شد با همکاری وزارت ارشاد چند سال پیش،
بله،
اصلا کارش نیم بود. شما مثلا نگاه میکردید میدید مثلا ناشر کتاب رو چاپ کرده، 3000 تا از این کتاب توی انبارش داره و میرفتن توی انبار قاچاق نگاه میکردن، 5000 تا 10000 تا چیزه بودن تا سخت مثلا. بعدم توی
خیلی وحشتناک
نمایشگاه های مثلا شهرستانی، توی نمیدونم نمایشگاه های خیابونی، توی دستفروش های کنار خیابون،
مخصوصا این کتاب هایی که با درصد تخفیف 50% و اینها،
بله،
داره فروخته میشه، مطمئن باشید که اینا واقعا اصالت نداره، چون اصلا خب صرف نمیکنه برای ناشر این رقم تخفیف.
بله برای او، برای اون کسی که داره قاچاق میکنه، برای او صرف میکنه، برای اینکه نه انبارداری میده، نه هزینه
مترجم نویسنده،
مترجم
نویسنده،
هیچ. در واقع لقمه آماده است، فقط در واقع اون گرفت و کپی کرده و میاره و خب سودم میکنه.
خیلی
متشکرم. نکته جالبتر اینه که این کار حتی توی فروشگاه های رسمی مثلا یعنی کتاب فروش پرسه مثلا،
یعنی فروش های زنجیره‌ای، بله،
برای یه مالی هست، بله، اون مال مثلا یه میزن اجاره دادن، طرف آمده کتاب رو چید اونجا،
اونجا هم کتاب های قاچاق راه پیدا کرده میفرمید
و واقعا راه پیدا کرده، من خودم بارها دیدم،
جای تأسفه. جناب امرایی عزیز، نظرتون در مورد وضعیت ممیزی در این سالها چیه در مورد کتاب‌های ترجمه شده به عنوان مترجمی که سالهاست قلم میزنید؟
گفتش که گفت کربلا گفتی و کردی کبابم. این در حال ممیزی مشکل در رومده نه فقط البته مترجمین، توی کارهای تألیفی هم هست، توی کارهای خیلی از موارد واقعا انقدر در واقع ممیزی، حالا بعد خب توی دوره های مختلف پایین و بالا داشته.
درسته. الان در مورد این چند ساله اصلا صحبت بکنین، در مورد وضعیت کتاب ها در این چند سال اخیر.
ببینید، ممیزی اصلا به نظر من نباید باشه در مورد کتاب و محصولات هنری، برای اینکه اینا ارائه میشن برای آدم عاقل بالغ باشعور و قطعا این آدمی که در واقع کتاب خون هست
بله.
خودش این قبه ممیزی رو داره، خودش
واقعا داره. آقای امرایی الان مخاطب امروز
داره و بعدم با خوندن کتاب هیچ کسی گمراه نمیشه.
بله.
و کاش آدم ها با خوندن کتاب گمراه بشن.
بله. الان یک مثال نقض برای شما بزنم. مثلا فرض بکنید که خیلی ها گلایه میکنن، میگن این فیلم های روی پرده، ما بسیار فیلم هایی داریم، هنر تجربه، فیلم های فکورانه، فیلم های ارزشمند، اما خب بسیار مخاطبان انبوه به سمت اینا نمیرن به هزار یک دلیل که حالا اونا قابل بحثه. ولی از طرف دیگر میبینیم که یک فیلم بازاری زرد سطحی میاد عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما ایران رو میگیره تو همین چند سال. خب این واقعا میتونیم بگیم که تماشاگر به طور عام قدرت تشخیص داره و بر اثر تربیت درستی که دیده، که حالا ندیده، واقعا میتواند درست رو از غلط انتخاب بکنه؟
ببینید، مخاطب درست از غلط تشخیص میده. اون کسی که میره و اون فیلم به قول شما زرد و سطحی رو میبینه،
بله،
اصلا اون فیلم برای اون آدم ساخته شده.
درست.
ببینید، خب معلومه برای مثلا،
یعنی اینطور نیست که با تداوم آثار نازل سلیقه مخاطب رو تخفیف بدیم؟
ببینید، من معتقدم که آثار نازل هم باید باشند.
بله.
آثار فاخر هم باید باشن. ببینید، شما مثلا این همه فیلم داره توی دنیا داره تولید میشه.
درست.
خب چند درصد اینا مثلا فیلم هایی هم که مثلا به فرض کنید به شیر طلایی ونیز میرسن، چند درصد این فیلم ها به جشنواره کن میرسن از این همه تولیداتی که توی دنیا هست؟ خب معلومه که برای هر سلیقه‌ای باید کتاب باشه. خب من مثلا چه می‌دونم، کتاب مرشد مارگاریتا رو ممکنه مثلا خواننده‌ای که به کتاب مثلا ساده عادت داره خسته بشه بذاره کنار. مرشد مارگاریتا برای اون نوشته نشده، منتها میارن به بهانه این که پس هست کاری میکنن که مرشد مارگاریتا در نمیاد. حالا اون به عنوان مثال دارم میگم، حالا نمیخوام رز بکنم. آثار فاخر رو جلوش میگیرن. اتفاقا مشکل ما اینجاست که اصلا نباید جلو اینا رو بگیرن.
کدوم آثار رو مثلا؟
چه آثار نازل رو، چه آثار فاخر رو. هیچ دلیلی نداره. شما باید اجازه بدید که این آثار منتشر بشن همشون. اونی که آز مثلا فرض کن اثر سطحی جذبه میخواد میره دنبال اثر سطحی، اونی که کتاب فاخر میخواد میره دنبال کتاب فاخر، اونی که دنبال کتاب تفکر برانگیز میخواد میره سراغ اون کتاب.
دقیقاً. البته حالا تو بستری که آموزش و نقد کار خودشونو درست انجام بدن، شاید واقعا این مطلوب ترین شکل ممکن باشه.
بله.
ولی توی کشوری که اصلا سطح آشنایی ماها، بچه‌ها، نوجوان‌ها، دانش آموزان با ادبیات داستانی خیلی پایینه. یکی دوستی، حالا در مورد اینم بعداً صحبت بکنیم، یه دوستی میگفت چرا ما واقعا توی دانشگاه‌هامون این همه رشته مترجمی زبان داریم؟ خب این همه مترجم زبان ما تربیت کردیم، حالا خوب یا بد، ولی در کنارش آیا رشته ادبیات داستانی داریم؟ نداریم این رشته رو اصلا در دانشگاه‌های کشورمون. یعنی از این طرف انگاری که می‌خوایم بگیم در نظام آموزش عالی ما علاقه به تربیت مترجم داریم اما علاقه به تربیت نویسنده نداریم. این اندوه رو البته باید قسمت کرد با مدیران فرهنگی و آموزشی کشورمون. یکی از دوستان عزیز از شما سوالی پرسیدن. آقای امرایی با هم بشنویم.
از آقای اسدالله امرایی سه تا سوال دارم. یکی این که آیا مترجمان مجازن نام کتاب رو هم در ترجمه تغییر بدن دوم این که به نظر آقای امرایی بین ترجمه کلمه به کلمه و ترجمه با ادبیت زیبا کدوم ارجحه؟ و در آخر آیا الزاماً ترجمه قدیمی بهترین ترجمه؟